با جرعه های آب دلم پاره می شود، با دیدن سه سال یاواره می شود. شش ماه ای به عالم غم می برد مرا، دردانه ای به نوکریش می خرد مرا. انگار روزه ای به دلم دم گرفته است، بغضی هزار سال گلویم گرفته است. چشمم به لطف توست اگر زنده ام هنوز، آسی و روسیاه ولی بنده ام هنوز.
برخورد امیر مومنان علیه السلام پس از جنگ جمل با دشمنانشون آنچنان بزرگوارانه و کریمانه بود که حتی دشمنترین افراد رو به تحسین وامی داشت. امام علی علیه السلام در این جنگ دستور عفو عمومی برای مردم بصره صادر کردند و تمام کسانی رو که در برابر او شمشیر کشیده بودند بخشیدند و اونها رو آزاد گذاشتند تا کشته های خودشون رو آزادانه به خاک بسپارند. مروان حکم از این برخورد شگف زده شد و با یارانش گفت ما درباره علی علیه السلام ستم روا داشتیم و بیعت با او را شکستیم، ولی وقتی او بر ما پیروز شد هیچ کس را بزرگوارتر و با گذشتر از او پس از پیامبر نیافتیم. بپاخیزید تا در نزد وی رویم و عذرخواهی کنیم. عفو و گذشت سیره و روش امامان و پیشوایان دینی ماست. بیایم برای یک لحظه جامعه رو بدون عامل گذشت و بخشش تصور کنیم. اگه قرار باشه در مقابل هر خطا و اشتباهی بخشش و گذشتی وجود نداشته باشه، سنگ روی سنگ بند نمیشه. اگه قرار باشه با دیدن هر خطایی دست به انتقام بزنیم و با دیگران همون رفتار و برخوردی رو داشته باشیم که با ما دارن، جامعه پر از خشم و پر از دشمنی میشه. به همین دلیل هم هست که تا این اندازه در اسلام به گذشت و عفو سفارش شده. در این بخش از برنامه یک قطعه نمایشی رو به اتفاق میشنویم.
لعنت بر این زمانه بیشر، لعنت خدا بر بندگان ناسپاس و بد عهد. شما را چه میشود جماعت؟ چه بر سرتان آمده تا این اندازه گستاخ شدید و بی چه نانی خورده اید که اینقدر وقیح شده اید و زبون؟
چه خبر شده ابن عباس؟ از وقتی به خانه آمده ای آرام و قرار نداری، از شدت خشم به خود میپیچی و به زمین و زمان ناسزا میگویی.
خشمگینم ام صابر، خشمگینم.
این را که خود نیز میبینم، از چه رو خشمگینی؟
نپرس از چه، بگو از که؟
از که؟ چه کسی بد و بیراه گفته و ناسپاسی کرده که خونت را به جوش آورد و تاب و توانت را گرفته؟
از ابن ملجم خونم به جوش آمده و خاندان مرادی، از همین مرد وقیحی که نمک خورده و نمکدان شکسته.
خداوند نیامرزد ابن ملجم را، خداوند نبخشد این مرد پلید را. در این دیار کیست که از نام این مرد چهره در هم نکشد؟ چه کسی از شنیدن نامش خوشنود می شود جز جماعتی بی دین و ایمان که نان از بازوی نامردمی می خورند و بی دینی؟ از وقتی که شنیدم ابن مرجم در محراب نماز علی را ضربت زده، دلم به درد آمده ابن عباس.
اوف بر تو ابن ملجم، اوف بر تو. چطور توانستی تیغ برداری و بر سر ملای من علی فرود آوری؟ آن لحظه چه در سرت گذشت که این چنین بی‌رحمانه فرق سر حیدر کرار را به خون نشاندی؟ نا نجیب
میدانی ابن عباس، هم من هم همه اهل کوفه هم همه مسلمانان یقین دارند که ابن ملجم جز به وقت نماز نمیتوانست تیغ بر فرق مولایمان بکشد. مولایمان در میدان نبرد هیچ هماوردی نداشت. همه مردان شمشیر به دست عرب در برابر ذوالفقار علی به زانو در آمدند. ابن ملجم نیز می دانست که فقط در محراب نماز می تواند فرق علی را به نامردمی بشکافد.
دو دستت بریده باد ابن ملجم که داغی بزرگ بر دلهای ما نهادی.
باید به حال چنین آدم زبونی گریست ابن عباس، باید به حالش دل سوزاند که با آن ضربه شمشیر شراره های آتش جهنم را برای خود خرید.
کاش مولایم اذن جهاد می داد ام صابر، کاش مولایم علی فرمان نبرد می داد تا به یک ضربه خاندان ابن ملجم را از دم تیغ می گذراندم. کاش فرمان عف صادر نمی کردند و به من مجالی برای انتقام می دادند.
چه میگویی ابن عباس؟ مگر مولایمان فرمان به عفو و گذشت دادند؟ یعنی مولایمان علی فرمودند که از گناه ابن ملجم در گذرند؟
ساعتی پیش در محضر مولایم علی بودیم، رنگ از رخسارشان پریده بود، از فرق سرشان همچنان خون میچکید، لبهایشان خشکیده و بدنشان نحیف شده بود. با همین حال ابن ملجم را به خدمتشان آوردند. مولایم به سختی چشمانش را گشود، با صدایی نحیف اما پر از مهر و عطوفت رو به ابن ملجم کردند و فرمودند: ای ابن ملجم، آیا من به تو مهربانی نکردم؟ آیا برای تو امام بدی بودم که مرا این گونه پاداش دادی؟
آن ملعون چه پاسخی داد؟
چه پاسخی میتوانست بدهد ام صابر؟ همه پاسخ او سکوت بود و سکوت. از شرم روی نگاه کردن در چشمان مولایمان را نداشت.
از شرم ساری چه سود وقتی رمقی برای مولایمان نمانده؟ ابن ملجم باید تا قیامت شرمسار جماعتی باشد که دلبسته مولا علی هستند. ابن عباس برایم بگو بعد چه شد؟
بعد مولایمان علی رو به فرزندش حسن که اشک در چشمانش حلقه زده بود کردند و فرمودند: پسرم، با اسیر خود مدارا کن و شفقت و مهربانی پیش گیر. ما از اهل بیت رحمت و مغفرتیم. از آنچه خود میخوری به او بخوران و از آنچه میاشامی به او بنوشان. اگر من از دنیا رفتم تنها با یک ضربه او را قصاص کن، و اگر زنده ماندم خود میدانم که با او چه کنم و من به عفو سزاوارترم. سپس فرمودند: هی فرزندان عبدالمطلب، نکند بعد از شهادتم در خون مسلمانان فرو روید و بگویید امیر مؤمنان کشته شد. آگاه باشید جز قاتل من را به سبب قتل من نکشید. اگر از دنیا رفتم فنا در دنیا میعاد من است، و اگر عفو کنم عفو برای من موجب قربه به خدا و برای شما حسنه و نیکی در نزد خداست. بنابراین عفو کنید. آیا دوست ندارید خدا شما را بیامرزد؟ او را مسلم نکنید که من از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که از مسلم کردن بپرهیزید، هرچند نسبت به سگ گزنده باشد.
وای بر ابن ملجم، وای بر تو ابن ملجم که تیغ ستم بر فرق امام یتیمان فرود آوردی. مولایمان دیگر چه گفتم نباز؟
مولایمان حتی اکنون که در بستر بیماری هستند دل نگران پیروانشانند. از این رو به کسانی که در کنار بسترش گرد آمده بودند فرمودند: شما را به پرهیز کاری سفارش می کنم و به این که کارهای خود را منظم کنید و این که همواره در فکر اصلاح بین مسلمانان باشید. یتیمان را فراموش نکنید، حقوق همسایگان را مراعات کنید، قرآن را برنامه عملی خود قرار دهید و نماز را بسیار گرامی بدارید که ستون دین شماست.
چی میتونه باشه؟
اینا میشه گفت یه سری اعداد خاصن، یه شماره است، یه شماره مستقیمه با عالم ملکوت، با خدا. میشه گفت یه تعریف خیلی سادش اینه.
پس کسی که میخواد دل رو به نور و روشنی بسپاره، این اعداد خیلی میتونه براش آشنا باشه و پل بسیار محکمیه، درسته؟
آره دیگه، میشه گفت یه جوری پل ارتباطیه. اینکه آدم ها میگن از هر کس با زبان خودش باید با خدای خودش صحبت کنه، نماز یک فلسفه خیلی آشناست. شما حالا شاید یک نظمی برای این کار تعریف شده که حالا باید در یک تایمی در یک رکعتی خونده شه، ولی در نهایت این که آدم ها وقتی غرق این فضا میشن، اون زبان دله رو باش صحبت میکنن. حالا اون نظمه هست، اون نظمه به خاطر این که یک وحدت جهانی باشه تو این رابطه، ولی چیزی که هستش این خدمت شما هست کنم، ارتباط قلبی و دلی هست که در ارتباط میفته.
بله، برای اینکه بیشتر صحبت بکنیم عرض میکنم که به نام تنها کارگردان جهان، خداوند بخشنده و مهربان، سلام، هادی اسدی هستم و در این بخش گزارشی همراه با همشهری عزیزی که راجب موضوع بسیار بسیار جذاب و دلنشین نماز و تأثیرش در زندگی میخواییم با هم صحبت بکنیم. سنتون به من میگین؟
38 سال.
38 سال. از لحظه‌ای بگین که سر به سرچاله میذارین و در واقع عاشقی رو به معنای واقعی تجربه میکنین.
باید خدمتون بگم که لحظه که لحظه قشنگیه، ولی خب این که بخوایم بریم خیلی کلیشه‌ای میشه. بخوایم دلین حرف رو بزنیم، یه موقعی من همشه معتقدم میگه اگه آدم میخواد تو اون لحظه نماز بخونه، باید در یک سکوت و یک خلوتی خیلی خاصی باشه، قشنگ میتونه این ارتباطه برقرار بشه. و بحث نماز رو من همشه خودم معتقدم، از نظر شخصی من میگم اینکه اثر نماز رو آدم بخواد تو زندگیش حس کنه، باید به یک خاص بودن برسه، باید به یک پاکی برسه که از سر عادت اون کار انجام نده. چون خیلی وقتا مثلا نماز خوندن برای ماها، حالا من هیچ کسی نمیگم، خود نویمو میگم، وقتی نماز خوندنه بشه یک عادت، شما تستپ یک ساعتی بلندش نماز تو بخونی و از معنا و مفهوم این قضیه به یک باور نرسی، مثل یک مرغی هستی که داری در یک طول روز داری به یک به دونی داری نوک میزنی. یعنی این چیزی تعبیری که میشه خیلی ساده چیز کرد اینه، مثل کسی هستی که بارها صبح بلند میشه طبع عادت یه کار روتین انجام میده، ولی نماز معرفته. کسی که خود اثر نماز رو تو زندگیش ببینه، من معتقدم که باید به یک معرفت برسه، به یک کمال برسه. اینکه اون نمازی که میخونی فقط از سر عادت نه، وقتی اون نمازو میخونی اگر یک سری رفتارهای غلط، یک سری اعمال زشت، یک سری اخلاقیات اشتباه تو مسیر زندگی داری، به واسطه این نمازه تغییر پیدا کنه. بالاخره همه آدم‌ها در مسیر گناه و اشتباه هستن، ولی وقتی تو این مسیر قرار میگیری، وقتی خودتو به یک پاکی میرسونی که میای مستقیم داری با خدای خودت نجوا میکنی، اصلا این فقط نباید اون لحظه باشه که تو نماز رو میخونی بعد از اون مثلا درگیر این زندگی مادی و گناه بشی. باید این نماز انقدر این ارتباطه باید عمیق باشه که وقتی شما از این فضا فارغ شدی، در لحظه لحظه زندگیت ببینی که آقا خدا داره منو میبینه، اثرگذاری تو زندگیت باشه. وقتی این مسیر زندگیت باشه، به درستی همه مسائل اتفاق میفته. اما اگه خارج از این فضا باشه، خب قاعدتا به اون کمال نمیرسی، به اون معرفت نمیرسی، فقط از سر عادت، یک عادتی که روزانه شما هر عادتی که داری، صبحانه میخوری، نهار میخوری، شب اینا میشه یک عادت روزانه ادامه دار میشه.
تحصیلات شما در چه رشته‌ای؟
رشته کارگردانی هستش.
بسیار عالی. خودتون اگه بخواید تجربه شخصیتون رو بیان بکنین، اون لحظه‌ای که خالق بی‌نیاز رو عبادت میکنین و راز و نیاز میکنین و بعدش که نماز رو به پایان میبرین و در واقع زندگی و کار شروع میشه، چه حالی در شما ایجاد میشه؟ از اون حال و هوای روحیتون برامون بگین.
این بهترین حالی که اتفاق میفته تو اون لحظه، یک حالت خلسه، شما از خیلی چیزا فارغ میشی، از این شلوغی های روزمره، از این دغدغه ها، از این ترافیک ذهنی که داری در مورد موضوعات مختلف. وقتی فارغ میشی، می دقایقی اندک، حالا برای ماها به قول معروف که عارف نیستیم، دقایق اندک عرفا بالاخره خب این تایم عبادتشون زیادی، ولی برای انسان‌های گناهکاری مثل ما وقتی این تایم کوتاه جدا میشی از این زندگی مادی دل میکنی، یک حال و هوای خیلی خوبی، یک سبکی به دست میده، یک حالت که رهایی، آره، یک بی‌وزنی به شما دست میده که واقعا احساس میکنی با کسی که میتونه برای تو هر مسیری بهت کمک کنه، هر مسئله و هر مشکلی داره میتونی مستقیم باش ارتباط برقرار کنی، تو حالت قشنگ واقعا از صمیم قلب نجوا میکنی، مثل کسی هستش که اومده اعتراف کنه، اومده به تو مسیرش، تو خالقش اعتراف کنه و به همه گناهاش و همه گرفتاری‌هاش میاد مستقیم و بدون هیچ واسطه‌ای، بدون هیچ پرده‌دری میاد اینجا صحبت میکنه و بالاخره این اتفاق میفته.
خیلی ممنونم، قبول باشه طاعات و عبادات شما، سال قشنگی هم براتون باشه، خدا نگهدار،
سلامت باشی، برقرار باشی انشاءالله،
لحظاتون بخیر. مثل همیشه عرض میکنم که خدایا دست‌هایم رو بگیر تا پاهایم نلرزد. خدا حافظ.
مسجد خاموش و شهر پر از اشک بی صداست. مسجد خاموش و شهر پر از اشک بی صداست. ای چاه خون گرفتگی کوفه، علی کجاست؟ ای نخل ها که سر به گریبان کشیده اید، امشب شب غریبی و تنهایی شماست. دل ها تمام خیمه آتش گرفتند، صحرای کوفه شام غریبان کربلاست. امشب علی به باغ جنان پیش فاطمه است، اما دل شکسته او در خرابه هاست. سجاده بی امام و زمین لاله گون ز خون، مسجد غریب مانده و محراب بی دعاست. باید گلاب ریخ پس از دفن روی قبر، امشب گلاب قبر علی اشک مجتباست. تو از برای خلق جهان سوختی علی، اما هزار حیف که دنیا تو را نخواست. ای چاه کوفه اشک علی را چه می کنی؟ دانی چقدر قیمت این در پربهاست؟ باید به گریه گفت علی حامی بشر، باید به خون نوشت علی کشته خداست.
خدا از گناهانت در گذارد نمیر، خداوند قفلتت را پای جاهلیتت بگذارد که این دونه بیتاب به میدان نبرد و خلی شده آفد. میخواستی همینها را ببینی مرد؟ میخواستی این گونه خواهی خفیف شدی تا بدونی علی کیست؟ چه مرام و مسلکی دارم؟ اوف بر تو نمیر، اوف بر تو که حقانیت علی را در هر محفل و مجلسی انکار میکردی. سلام صفیه.
سلام نمی، خوش آمدی.
سلام مادر.
سلام پسرم، خوش آمدی، خوش آمدی. خدایا چه میبینم، خودت هستی نمی به من؟
آری مادر، منم نمی.
خدا را شکر که سالم به خانه بازگشتی فرزندم. از وقتی که به میدان نبرد رفتی یک چشمم عشق بود و یک چشمم خون که مبادا در این نبرد تو آسیبی برسد. خدای را شاکرم که فرزندم سالم به خانه بازگشت.
نمیر چه شده؟ نمیر چرا غمگین و ناراحتی؟
خستم صفیه، از شام تا اینجا راه زیادی را پیمودم. از وقتی که راهی شدم لب به آب و غذا نزدم. خستگی و گرسنگی و تشنگی امانم را بریده.
این چهره ای که من میبینم چهره ی مردی خسته و گرسنه و تشنه نیست. من پسرم را خوب میشناسم. این چهره چهره ی مردی نادم و پشیمان است. بگو بدانم چی شده؟ بگو در میدان نبرد بر تو چی گذشتی این گونه ملتهب و پریشانی نمایر؟
ببینم نمایر چرا سکوت اختیار کردی؟ برای من و مادر بگو که نبرد سفین چی شد؟ توانستی بر سپاه علی ابن ابی طالب پیروز شوی یا میدان را به یاران علی واگذار کردی و با شکست به خانه هایتان برگشتی؟
حرف بزن نمایر، چرا خاموشی؟
چه بگویم مادر؟ چه بگویم؟
حقیقت را بگو فرزندم. آنچه را با چشم دل در این نبرد دیدی برای من و صفیه پیش بگو تا بدانیم حقیقت ماجرا چیست.
حقیقت، حقیقت در نظر من تنها علیست مادر. علی؟ آری علی، علی ابن ابی طالب.
این تویی که در باره علی ابن ابی طالب این گونه سخن میگویی نمیر؟
تو را چه میشود نمیر؟ تو برای جنگ با علی شمشیر از نیام بیرون کشیدی و فریاد زدی و یاران علی را به مبارزه طلبیدی و راهی میدان شدی تا در صفین تیغ به روی علی و یارانش بکشی. اکنون که از نبرد بازگشته ای علی را به حق گویی و حق خواهی و حقانیت یاد میکنی؟
من گمراه بودم صفیه، فریب خورده ی جماعتی روباه صفت بودم که آنچنان گمراهانه و نابخردانه به قصد نبرد با علی راهی صفین شدم.
بر تو چه گذشت؟ بگو نمیر، چگونه پیش آمد که علی را در حقانیت یگانگ دوران دیدی؟
نبرد که شروع شد، در گرماگرم نبرد مردم شام آب را بر روی علی و یارانش بستند و ایشان را از دسترسی به آب باز داشتند. اما طولی نکشید که میدان به دست علی و یارانش افتاد. همگی به خود لرزیدیم، گمان می کردیم که ایشان نیز با ما چنین می کنند و آب را بر روی دشمنانش می بندند.
بست؟
نه صفیه، نه. به یارانش گفت سوگند به خداوند هرگز کردار آنها را در پیش نخواهم گرفت. آنجا به خودم درزیدم، همانجا از ادامه نبرد پشیمون شدم، اما روی ترک میدان را نداشتم، زیرا می ترسیدم که سپاهیان علی مرا دنبال کنند و به اسارت بگیرند.
علی دیگر چه می گفت؟
مدام به سربازانش می گفت کسانی را که از میدان کارزار فرار می کنند تعقیب نکنید و مجروحان را به قتل نرسانید و وقتی این سخنان را از زبان علی شنیدم تصمیم گرفتم میدان نبرد را ترک کنم. باز هم باورم نمی شد و گمان می کردم علی برای فریب ما این سخنان را می گوید و به هنگام فرار سپاهیانش را به دنبال ما روانه می کند. از این رو وقتی میدان را ترک کردم هر از گاهی پشت سرم را نگاه می کردم ببینم کسی از سپاهیان علی به دنبالم هست یا نه.
کسی را هم دیدی؟
نه صفیه، نه. هیچ کدام از سپاهیان علی سربازان فراری سفین را تعقیب نمی کردند.
من همیشه تو را پند دادم که به نبرد با علی نروی فرزندم. علی دست پروردگی رسول خداست نمایر. بارها تو را از دشمنی با او من کردم و نهیبت زدم و گفتم که دشمنی با علی عاقبتی نافرجام دارد. اما صد افسوس که دل به سخنانم ندادی و با او به مقابله پرداختی.
تقدیر این بود که من در میدان نبرد علی را بشناسم مادر. گاهی باید در دل شب معنای خورشید و روشنی را فهمید. سفین برای من گاه بیداری بود مادر، گاه طلوع خورشید علی در تاریکی دلم بود.
از پدرت شنیدم که می گفت در جنگ جمل نیز علی بر مروان ابن حکم غلبه کرد، تیغ بر او کشید و میخواست جانش را بستاند اما درنگ کرد و او را بخشید و به مروان گفت برو، نمیخواهم تو را ببینم.
پدر من هم میگفت علی ابن ابی طالب با عبدالله ابن زبیر هم که در جنگ جمل مقابلش بود چنین کرد. میگفت در میانه جنگ علی بر او غلبه کرد، گفت گمان میکردیم سر از بدن عبدالله ابن زبیر جدا کند اما از گناه او درگذشت و او را بخشید و رهایش کرد.
علی همان شیوه ای را دنبال می کند که رسول خدا در ماجرای فتح مکه دنبال کرده بودند. علی مانند فرزند رسول خداست نمیر. این همان حقیقتی است که تو می بایست سالها پیش می آموختی ولی امروز در نبرد با علی به آن رسیدی.
بار دیگه از طرف خودم و سایر همکارانم شهادت مولای متقیان آقا امام علی علیه السلام رو خدمت همین شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در لحظات ناب افطار برای همه دعا کنیم و دیگران رو از دعای خیر خودمون بی نصیب نگذاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
رادیو زیارت برگزار می کند. مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار. برای شرکت در قرعه کشی 30 سفر زیارتی به مشهد مقدس و شرکت در مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار، عضو کانال رادیو زیارت در پیام رسان ایتا و بله شوید. نشانی ما @ رادیو زیارت. سبحان الله.